چی با دیگران نداره اصلا. یعنی اگه خودش باشه و خودش هم ممکنه گناه بکنه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که یک تصاویر یا فیلم‌های مبتذل اخلاقی می‌بیند، اصلا ارسالم نمی‌کنه برای دیگران که بگی من گناه می‌کنم، خودش می‌بینه. خب این حرامه، تحریک شهوت حرامه، خدایی نکرده افتادن به اون گناهان جنسی حرامه. خب در هر صورت این هست، این اصلا کار نداره به این که من با دیگران چی کار دارم. خود کاربر استفاده از این فضای مجازی که میکند ممکنه در زمینه حرام باشه. این یک، ابتلای به گناه. دو، گناهانی است که در رابطه با دیگرانه. یعنی چی؟ یعنی مطلب رو باز پخش میکنه، مطلب رو برای دیگران میفرسته، ارائه میکنه، همون عکس رو، همون ممکنه عرض میشود که فیلم رو برای دیگران بفرسته، این هم خودش باز یک حرام دیگر است. اینم باید مواظب باشه. اتفاقا آقای موسوی نژاد متاسفانه خیلی از افراد هستن به آسانی هر چی به دستشون میرسه فوری همون رو برای دیگرانم میفرستن و ملاحظه نمیکنه که گاهی این اشاعه فحشاست. شما داری پخش میکنی، باید جلوگیری کنی. اینم یک گناه. ممکن است نه خیر، شما تو این فضای مجازی نسبت به دیگران، نه نسبت به خودت، نسبت به دیگران گناهی که مرتکب میشی آبروی دیگران میبرید، شخصیت افراد رو آوردی تو فضای مجازی و از بین بردی، افشاگری کردی که شما اصلا وظیفتی نبوده. بله مملکت قانون داره، حساب و کتاب داره، اگر بخوان افشاگری بکنن طبق قانون ممکنه یک مجرم را حتی تصویرش هم اجازه بده قوه قضاییه پخش بکنن، ولی اینکه ما بخوایم آبروی کسی رو ببریم، نه، ما حق نداریم و این گناه آبروی دیگران رو بردن. دروغ که متاسفانه زیاد، شایعات یعنی همون دروغ ها که واقعیت نداره و گاهی جوری هم میشه که خدایی نکرده به انقلاب ضربه میزنه، به مقدسات ضربه میزنه. بله. و امثال اینا خیلی گناهانه مهم نیست که در فضای مجازی ممکنه مطرح بشود.
بله.
یا شما فرض بفرمایید چیزی میگید که اصلا اطمینان به اون ندارید. اینو من تاکید بکنم در آخر عرضم. بله. که اصطلاحا ما بهش میگیم قول به غیر علم. یعنی چی؟ یعنی چیزی میگویید که حجتی بر آن ندارید و اینو پخشش میکنید، اطمینانم ندارید، یقینم ندارید. قول به غیر علم جایز نیست، یعنی گفتن چیزی که انسان بر اون علم و اطمینان و یقین نداره. یا فرض بفرمایید افشای اسرار میکنید، انتشار فایل ها میکنید، بعضی چیزها اصلا طبقه بندی شده است، محرمانه است. اینا گناهانیست که ممکنه تو شبکه های اجتماعی، توی اینترنت و امثال اینها اتفاق بیفته که حالا بازم انشالله ادامه خواهیم داد.
ممنونیم از جناب علی. همطور که اشاره فرمودید با خیلی دقت داشته باشیم خود این عنوان شبکه های اجتماعی و استفاده از آن هیچ انطباقی نداره با این که ما بگیم این صرف استفاده و صرف ورود به این موارد گناه محسوب میشه، بلکه با این توضیحات، یعنی اون خلافایی که ممکنه در این شبکه‌ها ما مرتکب بشیم که البته اختصاص به فضا مجازی نداره، ممکنه رو در روی هم که نشستیم وقتی یه بحثی عنوان میشه
غیبت کنیم،
اونجا ممکنه ما دچار همین گناهان بشیم. از راهنمایی شما خیلی ممنونم. دوستان گرامی قسمت بعدی برنامه رو حتما همراهی میکنید، قسمتی که مورد علاقه شماست، پاسخ به سوالهای شرعیتون که نمایندگان مراجع معظم تقلید بخش از این سوالها رو پاسخ خودم و انشاءالله شنونده خواهید بود.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
برنامه زمزم احکام مخواستم سوال داشتم، معلد آقای خامنه ای هم هستم، مخواستم بپرسم این عهد با خدا بستن اجرا نکنم کفاره میاد، عهد با امام زمان چطور است؟ من کفاره زیم کفاق شالا موفق باشین، خدا نگهد.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
به نظر حضرت آقا اون عهدی که همیشه در کنار قسم در تعابیر فقهی میاد، عهد و قسم و تخلفش کفاره داره، اون صرفاً با عهد با خداست و شرایط خاصی رو داره. اگر اون شرایط رو داشته، یعنی عهد عهد صحیحی بوده و شخص عمل نکرده و تخلف کرده است، بله کفاره داره. اما عهد بستن با افراد یا با امام زمان یا با اولیاء الهی، اینها اگر تخلف بشه کفاره نداره. اما حالا جزئیاتش آیا مثلا اشکال داره یا نداره، به طور کلی این عهدهایی که بسته میشه مثلا با امام زمان خوبه که مراعات بشود، عمل بشود، اما تخلف از اونها کفاره نداره.
شنونده ای نوشته: با توجه به اینکه منزل مسکونی ما نیاز به تعمیر دارد و قصد دارم در بهار آن را تعمیر کنم، آیا مجازم خمسم را به اقساط بعد از اینکه منزل را تعمیر کردم پرداخت کنم؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح بدید و راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این گونه گفتند:
طبق سوالی که مطرح کردید، سر سال خمسی خمس شما معین میشه، یعنی هر چقدر موجودی داشته باشید. یا شما رفتی آجر و سیمان و آهن و سرامیک و اینها خریدید، اینا خمس ندارن. اما اگر پول را از درآمدتون نگه داشتید که بعدا برید بنایی بکنید، این خمس بهش تعلق میگیره. با دفتر مرجع تقلید زنده خودتون تماس بگیرید، کسب تکلیف بکنید. حالا اگر اجازه بدن یا اجازه بدن به صورت قسطی پرداخت کنید، اشکالی نداره. اما اگر میخواید مرجع بنایی کنید و به این پول نیاز دارید، زودتر این را تبدیل به مصالحش کنید. آجر و سیمان و سرامیک و هرچی لازم دارید برید بخرید. الان خریدید، بعد بیارید باش کار بکنید. اینجا دیگه خمس به شما تعلق نمیگیره. خمس عبادت مالی هست، قصد قربت بخواد و اگرم بخواد تأخیر بندازید، نیاز به اجازه مرجع تقلید زنده داره. انشالله که موفق باشید.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
حکم قسم خوردن دروغ زن بر علیه مرد طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی چه حکمی دارد؟ پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
حرام است، نباید زن برای مرد یا مرد برای زن قسم بخورد.
الله
من مقلد آیت الله سیستانی هستم. یه سوالی داشتم. حقیقتش من خودم در واقع مستاجرم و شغلم هم در واقع کارگری توی شرکت لبنیات و من مستاجرم. میگم در مورد خمس، در واقع خمس های من خواستم اینو بدونم به من تعلق میگیره، در حالی که من الان اجاره نشینم، در واقع در ماه خب هم کرای منزل میدم، یه پول پیشی هم دادیم، عرضم بزرگ کارمونم که گفتم خدمتون، یه زمینی هم هست در واقع شریکی با یکی از این اقوام شریکی گرفتیم، در واقع خریدیم و حالا نمیدونم آیا خمس به اونم تعلق میگیره. اصلا خمس به من تعلق میگیره؟ من اینکه نه الان خونه دارم نه وسیله‌ای دارم. محبت کنید اینو توضیحاتشو به من بدید، خیلی ممنون میشم ازت.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی رو توضیح میدن.
شما بالاخره شخصی هستید که شغل دارید و مشغول شغل هستید که درآمدزاست، هرچند که کم هم باشد. بنابراین اگر سر سال خمسی، از روزی که شروع به کار کردی سر سال خمسیتون رسید، باید آنچه که معونه نشده و خرج نشده خمسشو پرداخت بکنید. و نسبت به اون زمینی که میگید شریکی خریدید، زمینی رو که برای تهیه منزل تهیه کردید سر سال خمسی هم باشد خمس نداره، این از موارد مستثناست. اما اگر نه، برای اینکه قیمت زمین بره بالا و بعدها مثلا خانه برای خودت تهیه کنی یا ملکی برای خودت تهیه بکنی، این نه، این زائد بر معونه است، باید خمسشو پرداخت بکنید.
درباره نیت کردن در اعمال عبادی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی این سؤال رو مطرح کرده. ایشون نوشته: آیا تردید داشتن در نیت عمل عبادی اشکالی ندارد؟ به عنوان مثال وقتی که می‌خوایم روزه بگیریم نیت کنیم اگر غذای روزه واجب به عهده من هست همان حساب شود و الا روزه مستحبی محسوب شود و ثواب آن نیز برای ما منظور گردد. آیا انجام نیت به این صورت طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه گفتند:
تردید در نیت به این معنا که گفته شد این اشکالی نداره، یعنی قصد بکنه که اگر روزه پدرم بگردنم هست روزه پدرم رو میگیرم، اگر پدرم روزه نداشته روزه خودم رو میگیرم و همینطور، یعنی به نحو مشروط نیت مثلا روزه بکنه، به نحو مشروط نیت نماز بکنه، بگه که اگر نماز صبحم قضا شده نماز صبح قضایی بگردنم هست، خب این نماز صبح باشه، اگر نماز صبح بگردنم نیست نماز مستحب محسوب بشه. و خیلی از افراد میتونن به این روش هم اگر قضایی بگردنشون هست اون قضا رو از عهدهشون ساقط بکنن و اگرم نیست خب ثواب اون عمل رو ببرن. نه، تردید در نیت به این شکلی که گفته شد این اشکالی نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله جوادی عاملی هستند درباره خرید سبزی این سوال را مطرح کردند که بعضی از سبزی ها با فاضلاب آبیاری می شود. در این صورت آیا ما مجاز هستیم از سبزی هایی که در بازار فروخته می شود خریداری کنیم و استفاده کنیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ سوال را این گونه گفتند:
این سبزی هایی که می خریم و احتمال می دیم ممکنه با فاضلاب و امثال اینهاست نجس محسوب نمیشه. بله، به طب که خب بارها شنیدید اینها ممکنه از لحاظ بهداشتی اشکال داشته باشه، از اون لحاظ حرام باشه خوردنشون. برای مریضی های بدی ممکنه تو این سبزی ها، حشرات بدی باشه، حالا آمیب و غیره ممکنه در این سبزی ها باشه که آزاردهنده باشه، از اون لحاظ ممکنه خوردنشون حرام بشه. لذا بحث نجاست یک بحثه، گفتیم نجس نیست، حمله بر طهارت میکنیم، اما این که باید از لحاظ بهداشتی شستشو داده بشه، حالا یا با نمکی یا یه ضد عفونی و کاملا اون بهداشت رعایت بشه، بحث دیگری است که اون باید رعایت بشه انشالله.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست.
اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شمین یا آین زاری از نفس آسمان شمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابا ذر الذاکر فی الغافلین کالمقاتل فی الفارین، یا ابا ذر الجلیس الصالح خیر من الوحده و الوحده خیر من جلیس السوء و املاء الخیر خیر من السکوت و السکوت خیر من املاء الشر، یا ابا ذر لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی ولا تأكل طعام الفاسقين، يا أبا ذر أطعم طعامك من تحبه في الله وكل طعام من يحبك في الله عز وجل. در این عبارت ها می فرماید الجلیس الصالح خیر من الوحده. اگر آدم همنشین شایسته داشته باشه بهتر از اینه که تنها بنشینه. تنها نشستن فی حد نفسه مطلوبیتی نداره، مگر برای بعضی از عبادات که آدم بخواد تنها انجام بده، مثلا موجب ریا نشه یا اینکه توجهش بیشتر تمرکز پیدا بکنه، اونها هم رو غالبا در شب و در خلوت‌هایی میتونه انجام بده. روز که وقت معاشرت با دیگران هست، ان لک فی النهار صبحا طویلا، اون وقت وقتی نیست که آدم بره توی گوشه‌ای بشینه و تسبیح دست بکنه ذکر بگه. اگه این اجتماعات نباشه، نه تحصیلی خواهد بود، نه تدریسی خواهد بود، نه وعظی، نه ارشادی، نه دعوت الالخیری، نه کمک به فقرا و ضعفایی و نه سایر خیراتی که در اسلام هست و وظایفی که انسان نسبت به جامعه داره، تا برسه به مسائل سیاسی، مسائل بین المللی، کمک به مسلمانهایی که در کشورهای دیگه هستن، هیچ کدام از اینا میسر نمیشه. تو خونه تنهایی و تو اتاق تنهایی یا توی مسجد تنهایی زندگی کردن هیچ کدام از اینا فراهم نمیشه، با اینکه هر کدام از اینا منشأ برکات زیادی میتونه باشه. از اون طرف هم آدم فکر نکنه که حالا که در اجتماع این برکات هست، پس هر اجتماعی و با هر کس نشستن و به هر صورتی مطلوب خواهد بود، این هم موجب اغترار و گول خوردن میشه. اگر حالا اتفاق افتاد که آدم ناخواسته در میان جمعی واقع شد که اینا اهل غفلتن، توجه به اون چه میبایست داشته باشن، به خدا و عالم آخرت ندارن، حالا چیکار کنه؟ در اینجا ممکنه اگر بخواد دفعتن هم از میان جمع بلند بشه، عکس العمل های بدی داشته باشه. اولا خودش یه نفع برداشتی میشه که یعنی این خودش را خیلی منزه‌تر و بهتر از دیگران میداند، و این از آداب اسلامی نیست که نه آدم در دلش چنین باشد که بهتر از دیگران است و نه عملش طوری باشد که چنین برداشتی ازش بشه. در همین مواضع که بعد از ابوذر بود داشتیم در گذشته، نکته هایی که اشاره به این معنا بود که هیچ مؤمنی نباید خودش را از هیچ فاسقی حتی بهتر بپندار، چه بسا اون فاسق توبه کرده باشه و گناهش پذیرفته شده باشه و اون مؤمنی که به عبادت خودش فریب خورده مبتلا به عجب، به غرور و چیزهای دیگری بشه و بوجب هلاکتش بشه. پس نه در دلش باید خودش رو بهتر از دیگران بدونه، نه در عمل طوری وانمود کند که یعنی من خودم رو بهتر از شما میدونم. یا ممکن است موجب اذیت، موجب سوء ظن، موجب تهمت. اینجور نیست که آدم هر جا در هر اجتماعی بخواد مثلا پاشه از اجتماع بره خیلی راحت باشه. شرایطی هست که صحیح نیست آدم یهو پاشه در میونه جمعیتی کنار بگیره بره. گاهی حتی ممکنه واجب باشه، یعنی اگر نهی از منکر از این راه تحقق پیدا کنه که وقتی این جمع را، جمعی که خدای نکرده مشغول به معصیتی هستن، اگر این بلند بشه از میان اون جمع، این بهترین راه است برای نهی از منکر. راه بهتری نباشه متعینه، حتی میبایست حتما این کار را بکنی. ولی به طور عادی همیشه اینجور نیست، مخصوصا که هر جمعی هم اگر اهل خیر نباشن لزوماً معصیت کار نیستن، اهل غفلتن، حرف چرند میزنن. جلسه جلسه الهی و خداپسند نیست، اما حرام هم نیست. حالا اگر انسان در یک جمعی واقع شد که اهل غفلت هستن و موندن در میان اون جمع باعث این نمیشه که از اونها استفاده کنه، سعی کنه که در دلش شخصا توجه به خدا رو تقویت کنه. چنین کسی که در میان جمعی واقع شده باشه که اونها اهل غفلتن و او در دل توجه به خدا پیدا کرده، مثل کسی است که با گروهی در جبهه جنگی شرکت کرده باشه، دیگران فرار کنن و او بماند و مقاومت کنه. در یک قسمت گذشته که چند جلسه قبل خوندیم، تو همین مواعظ آمده بود که خدای متعال بر ملائکه مباهات میکنه بر چند نفر. یکیش کسی بود که در جبهه جنگ شرکت کرده، دوستانش فرار کردند، او تنها مونده و در این حال مقاومت میکنه، پایمردی میکنه. خدا به ملائکه مباهات میکنه به این بندش. حالا کسی هم که در یک جمع غافلی باشه، اونها همه توجهشون به امور دنیا و سایر چیزهایی است که خداپسند نیست، او اگر در دل توجه به خدا داشته باشه، مثل اون مجاهدی است که در جبهه جنگ تنها مونده و یک تنه مبارزه میکنه. یا اباذر الذاکر فی الغافلین کالمقاتل فی الفارین. اگر در میان جمعی که فرار کردند یک نفر باقی بماند و مقاتله کند، چقدر فضیلت داره که فضیلتش قبلا بیان شد. یک کسی هم که در میان یک جمع غافلی توجه به خدا داره و یاد خدا هست، مثل اون مجاهدی میمونه که تنها مونده در جبهه. الجلیس الصالح خیر من الوحده و الوحده تو خیر من جلیس سوء. این در معاشرت. طبعا وقتی آدم با یک کسی هست، زمینه برای صحبت کردن فراهم میشه. سکوت بهتر از یا سخن گفتن. باز ملاک همینه، چه سخنی، کجا و به چه انگیزه‌ای. سخن حقی باشه که دیگری ازش استفاده کنه، موجب این بشه که توجه به خدا پیدا کنه. یا یکی از چیزهایی که باید بداند یاد بگیره، یا مسائل دینی مستقیما، یا چیزهایی که مقدمه هست برای تکامل معنوی، ولو این که مربوط به امور دنیا باشه. اگر چنین وضعی است که وقتی سخن میگه دیگران ازش استفاده میکنن، باعث هدایت و ارشاد میشه، تعلیم مطلوبی هست، این جا سخن گفتن نیست. اما اگر نه، وقتی حرف میزنه فایده ای نداره، نه خودش از این حرف زدن فایده ای میبره نه دیگران، در چنین وضعی سکوت بهتره. اما تعبیری که در اینجا اومده یه تعبیر عجیبیه. تکلم نفرموده، میفرماد املاء. املاء الخیر خیر من السکوت و السکوت خیر من املاء الشر. املا معمولا همونطور که در فارسی هم ما استعمال میکنیم، اینه که یک کسی چیزی را بگه که دیگران بنویسن، دیکته گفتن. املا در عربی هم عیناً همین معنی است. چرا این رو به کار برده؟ میفرماند املا خیر بهتر از سکوته و سکوت بهتر از املا شر است. هر سخن گفتنی که املا نیست، آدم همیشه حرف نمیزنه که دیگران بنویسن، و مسلما هر سخنی همینطوره. هر سخن خیری بهتر از سکوت است و سکوت بهتر از سخن شر است. اما چرا نگفته سخن گفتن؟ دو تا نکته ممکنه داشته باشی. یکی این که وقتی آدم برای دیگران حرف میزنه، این حرفها در ذهنشون ثبت میشه، کانه او میگه و در ذهن نوشته میشه، در ذهن مخاطب. باید ببینه که این چیزی که در ذهن او ثبت میشه و باقی میماند چه اثری داره. یعنی برای اینکه توجه بدید که حرف همین نیست که یک صدای از دهن شما خارج میشه و تموم شد، این منشأ اثری است در اون کسی که میشنوه. این در ذهن او ثبت میشه، نوشته میشه، مثل کسی است که داره صحبت میکنه که دیگری بنویسه. اینه که حواستون جمع باشه، چه اثری در روح طرف میگذارید، چی در ذهن او مینویسید، چی حک میکنید در لوح دل او. اگر حرف خوبی است بزنید، این کار خوب را انجام بدید. اما اگر فایده ای نداره، چرا باعث میشید که مطلب بدی در ذهن طرف حک بشه و ثبت بشه؟ این یه نکته میتونه باشه که از سخن گفتن تعبیر به املاء شده. ممکن هم از یه نکته دیگری باشه و اون این است که انسان هرچه بگه و بنویسه، ملکینی هستن که اونا ثبت میکنن، کرامن کاتبین. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. وقتی آدم حرف میزنه و اون ملک هایی که حافظش هستن، فرشتگانی که موظف به کتابت اعمال و گفتارش هستن، مینویسن، که انه او داره املا میکنه، اونا مینویسن، برای اون ملکه این داره املا میکنه. یکی از این دو نکته ممکنه منظور بوده که به جای سخن گفتن تعبیر به املا شده. شاید نکته دیگه‌ای هم باشه که به ذهن ما نمی‌رسه. املاء الخير خير من السکوت و سکوت خير من املاء الشر. بعد به دنبال مسائلی که مربوط به معاشرت هست، هم خوراک شدن با دیگران، غذا دادن به دیگران، غذای دیگران خوردن، چون لازمه معاشرت یکی صحبت کردن و حرف زدن و گپ زدن با هم دیگه است، یکی هم این که آدم غذای هم دیگر رو بخوره، با هم خوراک بشید. روی این هم تأکید می‌فرمایم، نه غذای هر کسی را بخورید و نه به هر کس غذا بدید، اما غذای دیگران را اگر خواستید غذایی تناول کنید، غذای مؤمن تناول کنید، غذای فاسقین را نخورید. اون چه مسلم است اینه که غذای فاسقین را خوردن، اولین ضررش این است که آدم نمکگیر یه شخص فاسقی میشه. مهمانی که از یه شخص فاسقی با آدم غذاشو خورد، این باعث این میشه که توقعی براش پیدا بشه که یه وقتی هم ازش یه درخواست نامشروعی بکنه، یه توقعی هم داشته باشه که ما که حالا مهمانیت کردیم، فلان کاری هم رو برای ما انجام بده، فلان نامه هم رو امضا کن، فلان جام برای ما یه توصیه بنویس، توصیه نامشروع غیر حق. اما وقتی آدم با اشخاص فاسق معاشرت نداشته باشه، غذاشون رو نخوره، نمکگیر نمیشه. وقتی میگه این کارو بکن، میگه نه صلاح نمیدونم، نمیکنه، وظیفه خودم نمیدونم. اما وقتی غذاشو خورده و اون حقی برش پیدا کرده، به راحتی نمیتونه خواسته هاشو رد بکنه، چه بسا خجالت بکشه و بعضی از خواسته های نادرست او را عملا مجبور بشه که عمل بکنه. این یه فایده عام میشه. معمولا معاشرت با فاسقین و غذای اونها رو خوردن، استفاده از اموالشون، چنین آثار سویی را داره. اثر دیگر این است که شخص فاسق معلوم نیست غذاش حلال باشه. اون کسی که بیبند و بار هست، معلوم نیست این غذا رو از کجا به دست آورده، مالش حلال است یا نیست، خمس و زکاتش میده نمیده، آیا این از مال رشوه ای، از چیز دیگری ناحقی به دستش اومده. شخص مؤمن هست که آدم اطمینان داره و اعتماد داره که مالش هم حلاله، اما فاسد اطمینانی نداره، چه بسا غذایی رو تناول بکنه و بعد بده فهمه که حلال نبودی. شاید بیش از اینها هم باشد که از بعضی روایات برمیاد که غذای شبهناک آثاری در روح انسان میذاره. معمولا میگن اثر چی میگن؟ معروفه میگن اثر وضعی، که البته اصطلاح غلطی است. مثلا اثر طبیعیش بگن یا اثر تکوینیش بگن شاید اولا بوده. اثر وضعی شاید، من مناسبتشو نمیدونم چیه، اما به هر حال اصطلاح رایجی، یعنی اثر وضعیشه.
بعضی روایات هست.